وقت پراگ را 13 است و ما چون همیشه در همین دقیقه ها شما را با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شهلای گلخوجه هستم، روز بخیر. سرخط موضوع های برنامه 10 اپریل. تاجیکستان با ترکیه گفتگوشونید برای استرداد دو فعال بازداشت شده گروه 24 را شروع کرد. مقامات تاجیک میگویند این دو نفر تحت پایگرد قرار داشتند. دونالد ترامپ هشدار داد که عاملان حمله احتمالی کیمیاوی در سوریه بی‌جزا نمی‌مانند. تصمیم در این باره در دو روز نزدیک اعلان می‌شود. کلین‌های آینده زندگی با خوشتامان را نمی‌خواهند و یا چرا برخی از دختران در ولایت خطلان دامادی مستقل را اولادتر می‌دانند؟ این قهرمان ما زمان عروسی‌اش را به یاد می‌آورد.
خوشتامان جنگ میکرد، لطم میکرد و تیوکش کچش میکرد، مردی میکرد، میفرواردمش، با میبرواردمش، با سر تنش هم میشوشتم، هم تنه اخوراتم میکرد.
اما شروع میکنیم با اون که یولیا سکریپال، دختر کارمند پیشینی اداره کل استخبارات روسیه، سرگی سکریپال از بیمارستان سولزبری بریتانیا مرخص شد. پدر و دختر بعد زهرآلودشوی با گاز فلج کننده عصب به این بیمارستان انتقال یافته بودند. طبیبان بیمارستان سولزبری در رابطه با بهبودی وضع صحت یولیا سکریپال روز 10 اپریل اظهارات مخصوص پخش کردند. با گفته آنها یولیا از رسانه‌ها و خبرنگاران درخواست نموده است که حیات شخصی او را احترام نمایند. تفصیلات این حادثه را در سایت آزادی پیدا کنید. تاجیکستان از ترکیه خواست که سهراب ظفر و نسیم شریپوف دو فعال بازداشت شده گروه 24 به وطن استرداد شوند. این دو عضو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان ماه گذشته در استانبول دستگیر شدند. دادگاه ترکیه فرستادن این دو نفر را به دوشنبه تا تحقیق اتهامات ضد آنها منع کرده بود. کایو مرسیاتو با جزئیات نو این موضوع.
تاجیکستان برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف دو فعال بازداشت شده گروه 24 به ترکیه درخواست فرستاد است. این دو عضو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان روز 19 مارس امسال در استانبول بازداشت شدند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف با مقامات ترکیه گفت و شنید دارند.
بله ما هم کاری داریم و زیمون روان کردگی هم چی مونده گفتش میدونده هم درست.
طلب تاجیکستان در حال است که دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف را به دوشنبه به مهلت 3 ماه منع کرده است. سازمان هیومن رایتس واچ نیز گفته بود از دادگاه ترکیه خواسته شده است که رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند. به قول آنها این افراد در تاجیکستان با نقض گسترده حقوقشان روبرو خواهند شد. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است. در پی آن 10 نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پساشوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالتها کشورها بعد از تحقیق قضیه هایشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. از جمله سالهای 2015 و 2016 سابر ولیوف در مولداو تقریبا 40 روز و شبنم خدایدادوا در بلاروس بیش از 8 ماه را در بازداشت سپری کرده بعداً آزاد شدند.
هنوز معلوم نیست که جانب ترکیه با درخواست تاجیکستان برای استرداد دو عضو گروه 24 چه پاسخ خواهند داد، اما حکومت این کشور علاقه عملیات عظیم اخراج مهاجران افغان را شروع کرده است. مقامات ترکیه گفتند که صدها شهروند افغانستان دوام هفته های آخر و به طور غیر قانونی وارد خاک آنها شدند. سازمان های مدافع حقوق انسان میگند انکاره با این تصمیم خود حیات پناهندگان را تحت خطر قرار میدهد. در عین زمان طبق خبرهای رسیده در ولایت هرات ترکیشی نوبتی جان چند نفر را گرفت.
بر اثر ترکیشی مواد منفجر پنهان در موتورسیکل در ولایت غربی هرات افغانستان کمش 6 فردی آسایشته از جمله 4 کودک هلاک شده، کمش 9 کودک دیگر جراحت برداشتند. ترکیش در نزد مسجد و بازار سیرادم به وقوع پیوست. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ترکیش روز دوشنبه در ناحیه شیندند وادی زیرکوه به عمل آمد. مسئولان بمب‌گذاری مواد ترکنده را در داخل موتورسیکل پنهان کرده آن را از دور فعال کردند. طبیبان محلی میگویند که 9 نفر به شفاخانه انتقال یافتند.
بازار شندن 12 واقعه به شفاخانه وزیری تخلیه شده که 3 واقعه پسکی متاسفانه و 9 واقعه دیگر زخمی است که در بین واقعه تصفیه شده 3 واقعه وزیر تخلیه ندارند.
در پای حمله کدام گروه مسئولیت آن را بردوش نگرفت. مرکز ناحیه شندند در 110 کیلومتری مرز افغانستان و ایران و 11 کیلومتری پایگاه هوایی شندند قرار دارد که آن را نیروهای پیمان ناتو اثنای تمرین سربازان افغانستان استفاده می برند.
رو میاریم به موضوع دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده کرد که به همین زودی ها در نسبت حمله کیمیاوی اخیر در سوریه به حکومت فعلی این کشور پاسخ قاطعانه خواهد داد. او این عمل را وحشیانه خوانده، گفت این مسئله است که به انسانیت ربط دارد. دونالد ترامپ تاکید نمود که تصمیمات مهم در این رابطه احتمالاً تا 48 ساعت دیگر اعلان خواهد شد. گزارش مومین احمدی را تماشا میکنیم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرده است که در رابطه با حمله احتمالی کیمیایی بر ضد سوریه اقدام نظامی پیاده میکند. شام 9 اپریل اثنای صحبت با مشاوران نظامی ترامپ گفت که حمله دهشتبار حکومت سوریه بی جواب نمیماند.
ما امشب و یا کمی دیرتر به قرار خواهیم آمد و شما را از آن آگاه میکنیم. ما نمیتوانیم شاهد ادامه این عملی دهشتبار در روی عالم باشیم، به ویژه در حالی که ما قدرت داریم و میتوانیم به آن خاتمه بخشیم.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا افزود که عملیات نظامی از احتمال دور نیست. به قول ترامپ مسئولیت حمله کیمیایی به شهرک دوما امکان دارد بر دوش روسیه و ایران، متفقان اساسی رژیم سوریه هم باشد. در این رابطه روسیه هشدار داده است که هر گونه عمل نظامی پیامد ناخوش خواهد داشت. حمله یاد شده بالای شهر دومای زیر نظارت مخالفین رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد روزی 7 اپریل به وقوع پیوسته، طبق گزارش های رسیده کمش 40 نفر را از بین برد.
برمیگردیم به توجیکستان. در ولایت خطلون میل ساکنان برای سپریدن خون بیشتر شده است. تا سال 2009 خوندهی در توجیکستان پولکی بود و دونرها بر عوض خون مبلغ میگرفتند، ولی بعدن در کشور برنامه دولتی خون بی‌پاداش قبول گردید که مردم را برای گون دادن خون تشویق میکند. کی و برای چی بخشنده خون میشود؟ از طاهری سفر میشنویم.
جلال الدین 33 ساله باری 32 است که روی این بستر میخوابد، معاینه میشود، هرچند بیماری ندارد و صحت و سلامت است. جلال الدین برای دیگر هدف اینجا میآید.
خون اومد، گفتم دیدم که او در کاری چیزی هم خیلی کار کنی فایده داره، برای امکانات خودم میوم.
در خطلان 2000 نفر به حیث دونور خون ثبت نام شدند، ولی فقط 100 نفرشان به پاداش خون میدهند. با وجود گزارش ها درباره انتقال خون آلوده به بیماران در گذشته، مقامات میگویند موردی نشده است که خون فردی بیماری را گرفته و کسی دیگر داده باشند.
اصابه خونه که خوزی بیماری های سیراتی بسیار شده است، نمانند ویروسی نارسی مسئولیت بدن، هپاتیت ویروسی بی ایس، اوتاشا، دیگر بیماری های سیراتی با وسیله خون گذرانده بسیار شدند. از همین سان خوزی این زمان میگیم خونه با وسیله از یک نفر به نفر دیگر، اگر با استیلو بگیم پرامای پیرنیبانی خوزی نمیشود. اصابه بیمان که بیماری های سیراتی بسیار هستند.
ولی با نظر داشتی گسترش همین بیماری ها، بعضی از مردم از رفتن و خون دادن برای شفاخانه ها در تاجیکستان پرهیز می کنند.
گزارش بعدی ما نیز مربوط به ولایت خطلان است. طبق آمارهای سازمان های جمعیتی در جنوب توجیکستان، تنها در 9 ماه سال گذشته 300 روز از بدمعاملگی و خشونت روانی خوشدامن هایشون شکایت کردند. مشکلات کلون خوشدامن در زیر یک بوم اکثرا پوشیده میماند، ولی گاه حادثه های قتل خوشدامن از سوی کلین ها و شونیت مناسبت های داخل خانگی را به نمایش میگذارد. شاید همین است که تعدادی از عروسان آینده زندگی با داماد دور از مادر رو بهتر می دانند. خیرمون بخوزوده موضوع روی دومه می دهد.
دختران رو ترس از زجر اقربای مرد و داشته هنگام انتخاب شوهر خیش داشتن و نداشتن او را پرسند. هر قدر این واقعیت مدهش و غیر اخلاقی نماید هم، با اقرار خود آنها دخترها دامادهای یتیم را می پسندند.
و ایمو فکر میکنند که اگر مادری شوهر ای یکومین سببی است که اویرا بایرون میشن.
نازنین از دخالت خوشدامن و خواهر مرد به زندگی زناشویی بیم دارد. همین است که در انتخاب همسر احتیاط میکند.
پدر بخوری که ما میشنویم دختراتی از همین از او دیده جدا میشوند. جون بالا بیاین جدا میشوند. ما هم دیگر میترسیم که به جوان و شهر برون که مادر داشته باشند.
قربانگل بابی و 52 سال است و جبر خوشدامن را نشنیده بلکه خود دیده است. او در برابر شکنجه های خوشدامن صبر میکرد. او یک شخصی با اعتقاد است و باور دارد هر کسی بد کند خدا جزایش را میدهد.
یک باز روشنگاه نمیکم. مالی رحمت. هزار رحمت نگفتم تمام. خوشدامن جنگ میکرد. لطم میکرد و تیوقش. هوچش میکم ایدهی میترس میفرواردمش. با میبرواردمش. با سرطنش هم میشوستم.
قربانگول امروز ها بیشتر از هر وقت دختران را دوچار می شود که سراغ داماد یتیم می گردند.
میگن که خشتمان دار نباشن، به خسر به خشتمان باشن، به زن ایوار باشن، به قیسنگل باشن.
قربانگل برای فرزندان داماد خوشدامندار و خسوردار می خواهد، چون که به نظر او به همه نباید از یک موقع نظر کرد.
خوشدامن ها یک خیلیش غمیت ها، یک خیلیش غمیت ها وابسته به همون دختر ها. وقتی که زندگی کرد خسر خوشدامن ها حرمت، همون خوشدامن ها حرمت کرد که حرمت همون را نگو کنه که همون می فهمه که بیس همین فرزند دیگه کس در ما آمدگی ما در کلین شدگی ها. بعد وانی حرمت میکنه ایران.
سازمان های جمعیتی خواهش الهیده به اقربای شوهر زیستن دختران را تلاش برای رفع این نفهمی ها در آیله می دانند. چون که عادتاً در آیله های تاجیکان با خانواده شوهر زیستن باعث جنجال شده به آیله ویرانی هم می رساند.
و امروز در دوشنبه بخشیده به تجلیل از تولد پایه‌گذاری ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی آمادگی رسمی شروع شد. در برابر تشکیل نشست و چهار بینی های علمی مقامات کشور تصمیم گرفتند کلیات اثرهای عینی را دوباره نشر و خانه موزه سردفتر ادبیات شوروی تاجیکی را با تعمیر نو پیشنهاد نمایند. تفصیلات از شادمانیتی.
قصرخانه صدرالدین عینی در عرفه تجلیل از 140 سالگی تولد پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک دوباره از نو سازی می شود. امروز مقامات تاجیک با روند ترمیم و بازسازی این آثارخانه آشنا شدند. قرار شده است این آثارخانه 14 اپریل دوباره رسما مورد استفاده قرار گیرد. در نظر است کلیات آثار قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی دوباره نشر شود.
البته خدمت های شایسته این ادیب بزرگ را هیچ یک فرد تاجیک نباید فراموش کند. با خاطر اون که بعضی تغییرات علاوه و تحریرهایی که در بعضی از دستخط های استاد به نظر می رسند، این کار علمی و تحقیقاتی می خواهد. باوری کامل داره و امید هست، امکانات هست، شرایط مالیوی هست و چاپی آن البته از آینده آغاز می شود.
مسئولان آثارخانه عینی در شهر دوشنبه میگویند که به منظور پژوهش دقیق نوشته های استاد عینی از سال جاری همکاری با همتایان ازبکی خود را شروع کردند. مسئولان آثارخانه از بایگانی قهرمان تاجیکستان قسمت های از آثار اساسگذار ادبیات نوین تاجیک را به زبان ازبکی و با خط فارسی دریافت کردند که همکنون نشر خواهد شد.
بیشتر اکنون اون چیزی که من واخوردم در عینی زمان دست خطای استاد بعضی پرچه های پراکنده از اثر های استاد گیریم، اگر از یادوشتو، آدینه، احمدی دیوبند، پرچه ها از دوخونده، غلامون.
بایگانی عینی در اختیار کمال‌الدین عینی پسر صدرالدین عینی قرار داشت و پس از فوت این دانشمند همکنون پژوهشگران می توانند از بایگانی اساسگذار ادبیات نوین تاجیک به طور پوره استفاده کنند. سال 2017 مقامات تاجیک به منظور بزرگداشت خاطره صدرالدین عینی باغی به نام عینی و مقبره استاد در شهر دوشنبه را بازسازی کردند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
زمنا خانه موزه عینی در سمرقند هم بعد از سر قدرت آمدن شوکت میرزیوف در ازبکستان از نو برقرار می شود. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. خبر گزارش بیشتر در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. سپاس برای همراهی. فردا شما را منتظریم. خدا نگهدار.
خازم تو خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او دو
رومانه اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت که یولیا سکریپال، دختر جاسوسی پیشین اداره کل استخبارات روسیه سرگی سکریپال، از بیمارستان سولزبری بریتانیا جواب شد. پیش از این شبکه تلویزیونی سکای نیوز با تکیه به منبع‌هایش گفت که یولیا سکریپال امروز از بیمارستان جواب می شود. پدر و دختر بعدی زهرالود شوی با گازی فلج کننده عصب به این بیمارستان آورده شدند. با گفته سکای نیوز، طبیبان بیمارستان سولزبری باید آید به وضع سلامتی یولیا سکریپال روز 10 اپریل اظهارات ویژه پخش کنند. پدر و دختر سکریپال ها روز 4 مارت از گازی فلج کننده نویچوک که گفته می شود استحصال روسیه است، زهرالود و به بیمارستان آورده شدند. آنها مدت طولانی در حالت بحرانی بودند، ولی بعدن حالشان بهبود یافته، اول یولیا و سپس پدر او به هوش آمد. یولیا سکریپال از زمانی به هوش آمدنش با مطبوعات صحبت نکرده است. بریتانیا در سوی قصد به جان سکریپال و دختری او روسیه را گناهگار کرد و گفت که مسکو برای حمله به آنها انگیزه داشت. مسکو اتهام را رد می کند. خادمان بیروی فدرالی تحقیقات ایالات متحده آمریکا دفتر مایکل کوئن، وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ را کفت و کاف کردند. طوری بی بی سی می گوید کفت و کاف دفتر وکیل ترامپ با دستور پرکرور مخصوص روبرت میولر شد که پرونده دخالت احتمالی روسیه را به امور انتخابات سال 2016 پایگیری میکند. در وقتی کافتوکوب سندهای مربوط به مکاتبات کوئن با مشتری هایش مصادره شدند، گفت خود ادوکات پس از ریدی مفتشانی میولر. پرزیدنت ترامپ کافتوکوب خانه وکیل شخصیش را شکار عجوزه ها نامید و گفت که در بین ستاد انتخاباتی او و روسیه هیچ سازشی نبود. مقامات قرغزستان یک ساکنی 39 ساله شهر وحدت را جستجو میکنند و نظارت را در گذرگاه های مرزی سخت کرده اند. ظفرجان اسماتوف برای فرار از زندان متهم می شود. الیونیرا سابوتاروا، مسئول خدمات دولتی اجرای جزای جنایتی در قرغزستان، روز 10 اپریل به رادیو آزادی گفت این شهروند تاجیکستان ماه فوریه امسال به جرم دزدی به 2 سال محبس سکونتی محکوم شده بود. بر اساس قانون در 3 روز یک بار به اداره ما حاضر شده خود را ثبت می کرد، اما 5 روز باز بی‌درک است، افزود او. الیونیرا سابوتاروا گفت
قایده های ما چونین است که اگر زندانی در دوامی 3 شبانه روز آمده از خود درک ندهد یا ما تلفن او را پیدا کرده نتوانیم، در باره حادثه فرار گزارش می دهیم. در این باره همه ساختارهای حفظ قانون و مرزبانی خبردار می شوند. این دو مرد را هم ما فرار کرده اعلام کردیم. یکی شهروند ازبکستان و دیگری از تاجیکستان. اسماتوف ظفرجان است.
سرمایه گذاری در بازار سهام روسیه در یک روز تا به 1,700,000,000,000 روبل یا 7% کاهش یافت. در این باره نشریه ویدموستی با تکیه به نتیجه سودای بازار بورس مسکو خبر داد. روز 6 اپریل واشنگتن به ضد شرکت و شهروندان جداگانه روسیه تحریم جاری کرد. این تحریم ها پاسخ به دخالت کرمل در امور انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا بود. بعد اعلان تحریم ها بازار بورس روسیه به شدت پایان رفت. باختی 50 نفر ثروتمند در روسیه 12,700,000,000 حساب شد. ارزش یورو در برابر روبل اولین بار از سال 2016 به 75 روبل رسید. از ماه می امسال میان تاجیکستان و ازبکستان رفت و آمد اتوبوس ها به راه مانده خواهد شد. نمایندگان وزارت های نقلیات دو کشور آخر هفته جاری شرطنامه برقراری روعای اتوبوس ها را امضا می کنند.
به احتمال زیاد افتوبوس های مسافربر از ابتدای ماه می گشتن را آغاز خواهند کرد، خبر دادند در شرکتی ایژن اکسپرس. افتوبوس ها از دوشنبه به شهرهای دهنو و ترمیز ازبکستان، از شهر پنجکند به سمرقند و از خوجند به تاشکند و فرغانه رو او خواهند کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات در تاجیکستان در صدد تجلیل از 140 سالگی زادروز صدرالدین عینی تصمیم گرفته است کلیات اثرهای سردفتر ادبیات شوروی تاجیک را دوباره نشر کنند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. روز 10 اپریل بخشیده به تجلیل از 140 سالگرد تولد پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی آمادگی های رسمی شروع شد. در اتحادیه ادیبان تاجیکستان با شرکت پژوهشگران از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و کشورهای غربی نخستین کنفرانس علمی درباره ایجادیات این قهرمان تاجیکستان جریان گرفت. قرار است 14 و 15 اپریل در روز تولد عینی در دانشگاه ها و اکادمی علم های تاجیکستان همایش ادبی دایر شود. یکی از مکانهای مهمی بازدید مهمانان جشنها خانه موزه عینی در مرکز دوشنبه است. آثارخانه ای که یاد از شرایط کار و زندگی صدرالدین عینی را حفظ کرده است، بازسازی و روز 14 اپریل در هایش را باز میکند. اکادمیک اکادمی علم های تاجیکستان و مشاور رئیس جمهوری کشور عبدالجبار رحمانزاده در صحبت با رادیوی آزادی از استاد صدرالدین عینی به عنوان مبتکران اصلی استقلالیت تاجیکستان در قرن گذشته توصیف کرد و گفت که با سازی این آثارخانه با دستور پرزیدنت کشور صورت گرفته است. جناب رحمانزاده افزود:
ما از توسط زحمت و کوشش های این شخصیت برجسته ما با استقلالیت ملی سال 24 و سال 29 رسیده ایم و البته خدمت های شایسته این ادیب بزرگ را هیچ یک فرد تاجیک نباید فراموش کند و همیشه در پی مطالعه آثار گرانبهای این شخصیت برجسته باشد، زیرا در آثار هم ادبی و هم علمی این دانشمند بزرگ تاریخ تشکل و تحول ملت تاجیک به کلی انعکاس یافته است.
صدرالدین عینی در شهر بخارا تولد شده، بیشتر از حیات خود را در شهر سمرقند گذرانده است و در این شهر باستانی قسم زیادی از آثار ماندگار خود را نوشته است. ضمناً خانه موزه صدرالدین عینی در سمرقند هم بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان از نو برقرار می شود. مسئولان آثارخانه عینی در دوشنبه می گویند که به منظور پژوهش دقیق نوشته های استاد عینی از سال جاری همکاری با همتایان ازبک خود را شروع کردند. ماه شریف تبروا سرمحافظ بایگانی صدرالدین عینی 10 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بیشتر اکن اونچه که من واخوردم در از خطای استاد بعضی پرچه های پراکنده از اثرهای استاد از یادداشت ها، آدینه، احمدی دیوبند، پرچه ها از دو خونده، غلامان، لیکن بیشتر من واخوردم دست خطای استاد با زبان ازبکی خطی نیاگون، البته که چونکه استاد آدمی آخری حیاتشون با خطی نیاگون کارو فعالیت کردن نایستگی هستند و خیلی خوب بس که همین چیزا حفظ کرده می شود در آثارخانه.
در پاسخ به این سوال که چرا بایگانی استاد عینی تنها 3 قبل دسترس آنها شده است، ماه شریف تبروا افزود که از این پیش بایگانی عینی در اختیار کمال‌الدین عینی پسر صدرالدین عینی قرار داشت و پس از فوت این دانشمند همکنون پژوهشگران می توانند از بایگانی اساسگذار ادبیات نوین تاجیکان به طور پر استفاده کنند. سال 2017 مقامات تاجیک به منظور بزرگداشت خاطره صدرالدین عینی باقی به نام عینی و مقبره استاد در شهر دوشنبه را بازسازی کردند. همکنون قرار است آثارخانه صدرالدین عینی روز 14 اپریل، روز تولد استاد عینی، بعد از بازسازی دوباره فعال شود. مقامات میگویند که سرمایه گذاری این همه بازسازی ها شرکت تلکو بوده است.
شب با می خانه مستی پیمانه دی
масти паймона.
Тай ки ҷо пайдо шиди кишидам норум, фақат фикрои ту даям алшид хандум. Ман мекунам парвоз вақте мефамам номитарад, дил девонаи ма дар кори ту ба фамам буда. Бо мешава шаб дар усмон пайдо мешай, ҳамо зебои ту ки дили ма даям меша. Бар кӯи қуқура канда мешай ва намешай, фикри ту ра ҳеҷ вақт безор намешам. Ишқи ма амеай мефорам хуби да бинам, лаба кода ханда мефорам шоди да бинам, мефорам شب و روز دست ده دستم باشه دیلی ما ده اختیار ته یکان جامان شد زنگ میزده گیریه کده که دوست میداریم ما ده فکرم هم نبود که ته یکان تا داری خندی ده میگردم میدونم که ته هستی برای چی خیانت کردی و دیل ما شکستی
دیل دیلی دیوانه شبا با مای خانه مستی پیمانه
گردون روتا دا پشتی ابروی سیو اسمونی کبوتای رنگی اولا دست دا دستم باشه عشقی پوکی بخیونتا کی میدونا جوشا بسا چندون بار میگم گه نگاشیدم عشقم جوروان قطید روخا میخندم و خدم زیخم میفورم بخشمت نکی نموسم نمیمونه دیلی مخی شده نکی تا در رحم نداره بزا برا برا پاد عشق دروخه ما ای سودا تا دا بوار کدم جگرم خونه ما ای دیوانا شب و روز بدم خرسم با نوم چی در گوره ای گا پوکی دیدی ما دا خود نرسیده با قدر عشقی پوکه به وفا منولی به فایده کشیدم از هم جدا میخندی تو میدونستم کی تا هستی برای چی خیانت کردی و دیل ما شکستی
دیلی دیوانه شب و با مای خانه مستی پیمانه دل دیوانه رو با مای خانه مستی پیمانه دل دیوانه شب و با مای خانه مستی پیمانه
تاجیکستان برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف دو فعال بازداشت شده گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است به مقامات ترکیه درخواست فرستاده است. این دو عضو سازمان مخالف حکومت تاجیکستان روز 19 مارس امسال در شهر استانبول بازداشت شدند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 10 اپریل بر رادیوی آزادی گفت برای استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف با مقامات ترکیه گفت و شنید دارند.
بله ما همکاری داریم و امروز روان کردگیم چی چیمون دو گفتش میدون دوام داره
درخواست ارسال کردن تویسون یا نه
او چون میکنی درخواست وای تو گفتگوی بودن و
عمر جان امام علی گفت دو فعال بازداشت شده گروه ممنوع 24 تحت پیگر قرار داشتند و به این خاطر برای استردادشان درخواست ارسال شده است، اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان نگفت که درخواست برای استرداد دو عضو گروه 24 کی به عنوان مقامات ترکیه فرستاده شده است. طلب تاجیکستان در حالی است که دادگاه ترکیه استرداد سهراب ظفر و نسیم شریپوف را به مهلت 3 ماه منع کرده است. فعالان گروه 24 قبلا گفته بودند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه در جریان تحقیق اتهام ضد آنها به تاجیکستان فرستاده نخواهند شد. سازمان هیومن رایتس واچ نیز گفته بود از دادگاه ترکیه خواسته شده است به هیچ وجه رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند. رهبریت گروه 24 تا حال درباره طلب تاجیکستان برای استرداد دو عضو فعال این سازمان از ترکیه اظهار نظر نکرده است. اما قبلا سید علی اشرف سخنگوی این گروه در صحبت به رادیوی آزادی اظهار امید کرده بود که حکومت ترکیه با نظرداشت سیاسی بودن اتهام این دو نفر در نهایت سهراب ظفر و نسیم شریپوف را آزاد میکند. سهراب ظفر 40 ساله جن ژنرال زندانی غفار میرزایف که با تخلص شام نیز معروف است از آخر سال 2015 به این طرف ریاست گروه 24 را به عهده دارد و در پی یک تغییرات کادری که آن را شاخه دیگر گروه 24 تبادلات مینامند این مسئولیت را از شرف الدین گدایف به اختیار خود گرفت. سهراب ظفر بار اول در سال 2014 در اعتراض‌های سازمان داده این گروه در شهرهای روسیه پیدا شد و بعداً رهبری این گروه عمرعلی قوتوف را در ترکیه همراهی می‌کرد. سازمان گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پی آن ده‌ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پس از شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالتها کشورها بعد تحقیق قضیه هایشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند. مؤسس و رهبر این گروه صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از 6 سال توقف، واردات گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان از سر گرفته شده است. جزئیات این موضوع را ماشاءالله عبدالله برایتان پیشنهاد میکنم. سازشنامه میان شرکت های گازی دو کشور 9 مارس سال جاری در جریان سفر دولتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف به دوشنبه امضا شده بود. شوکت شویموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، 9 اپریل در صحبت با رادیو آزادی خبری از سرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان را تصدیق کرد و گفت:
چند روز شده سر شدگی؟ این مسئله همین رو برای دن سیگه من مسئله افشستنی این چکتی کلان ها تلکو گرفته سی من این مسئله هیچی بخش نبتنم.
و افزود که گازی طبیعی از ازبکستان فعلا تنها به قسمت مرکزی تاجیکستان انتقال داده می شود و در صورت پیدا شدن مشتری ها در ولایت سوخ نیست این نوی سوزشواری به آنها نیز دسترس می شود. منابع شرکت تاجیک ترانسگاز در صحبتی بدون ثبت به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که طبق مقررات نو گاز طبیعی تنها به آن مشتریان رسانده می شود که ارزش گاز را پیش پرداخت میکنند و لوله های کارشویم در اختیار داشته باشند. این منابع خبر دادند که مشتری کلانترین گاز طبیعی در تاجیکستان کارخانه آزادی در ناحیه وخش می باشد. اما برای انتقال گاز طبیعی به این کارخانه باید حدودی 60 کیلومتر لوله های گاز رسان دوباره نصب کرده شوند. با اطلاع مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز، ارزش گاز طبیعی برای مشتریان در تاجیکستان 120 دلار با اضافه مخارج انتقال این نوع سوزشواری یعنی حدودی 15% قیمت اصلی گاز وارداتی از ازبکستان می شود. اما با گفته آنها در صورت خریداری مقدار بیشتری گاز طبیعی ارزش اضافه شده برای انتقال آن کوهش داده می شود. منابع شرکت تالکو خبر دادند که فعلا این کارخانه در یک ساعت تا 125 هزار متر مکعب گاز طبیعی از ازبکستان را خریداری می کنند که 30% نیاز این کارخانه برای تولید آلومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید آلومینی را تالکو به گونه قبلی توسط سوزش انگشت سنگ به دست می آورد. یادآور می شویم که ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پر قطع کرده بود. سال 2011 کشور همسایه سالانه حدودی 370 میلیون متر مکعب گاز را به تاجیکستان با نرخ 370 دلار برای هر 1000 متر مکعب می فروخت. تاجیک ترانسگاز گفته بود که بعد از برقرار ساختن لوله های انتقال گاز طبیعی در منزل ساکنان از سرگیری انتقال این مواد سوختی برای اهالی امکان پذیر می شود. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک 9 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت از سرگیری انتقال گاز طبیعی از ازبکستان امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان با یک جهش به سوبخت دست یابد. اما وای به این نظر است که رشد اقتصادی بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان معنی نخواهد داشت. وای افزود:
دشواری تکنیکی وجود دارند، یعنی آماده ساختن لوله های گاز این پرابلم است. ارگان های گازرسون
باید یک مراتبه اینونتریزاسی تمام تروبه ها رو به آخر رسانند. بغیر از این باید در نظر داشت که آیا ازبکستان تیار است که تمام ساحه اجتماعی و ساحه اقتصادی تاجیکستان رو با گاز تامین کند. این مسئله چندان آسان نیست.
زمینان مقامات تاجیک ترانسگاز خبر دادند که تا حال مرکز دوشنبه دو برای خریداری گاز طبیعی توجه نکرده، ولی انتقال این نواد سوختی برای فعالیت مرکز گرمی‌دهی دوشنبه یک در نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد. تا سال 2012 ازبکستان همسایه حجم انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را تدریجا کاهش داد، هرچند در آغاز سال‌های 2000 تاجیکستان سال حدود 1 میلیارد متر مکعب گاز را از این کشور خریداری می‌کرد. در نهایت ازبکستان اعلام کرد که به سبب فروش مقدار زیاد گاز طبیعی برای روسیه و چین نمیتواند دیگر این نمودی سازشواری را به تاجیکستان صادر کند. از 2 اپریل سال جاری تاجیکستان انتقال نیروی برق به ازبکستان را شروع کرد و امروز 9 اپریل در شرکتی برق تاجیک خبر دادند که حالا در یک شبانه روز 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تاجیکستان به مشتریان ازبک انتقال داده می شود. نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق تاجیکستان برای ازبکستان 2 سنت آمریکایی مقرر شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در دادگاه حربی گرنیزان خوجند محاکمه پرونده دو سرباز قسم مرزبانی در کان بادام که در کشتار ماهیگیران گمانبر می شوند شروع شد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب از شهر خوجند. در کرسی عیبداری سربازان قسم حربی مرزبانی مستقر در کان بادام خسرو ملیکوف و جانیبگ ایرسالیف نشستند. دادگاه حربی علیه آنها مطابق دو بندی کدکس جنایی آدمکشی با استفاده از اسلحه آتشفشان و سوء استعمال از مقام خدمتی پرونده باز کرده است. حادثه تیرپرانی روز 7 ینور رخ داد. آن روز 5 ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره به شمول یک نورس 16 ساله را که سوار اوتوموبیل ژیگولی بودند در موضع نزدی مرزی جماعت آرتیقاوی ناحیه کان بادام دو سرباز پاسبان نگه داشتند. دادگاه میگوید در پی بحث سری آن که در آن موضع ماهیگیری ممنوع است، یکی از سربازان احتمالاً جانیبگ ایرسالیف با اوتوموبیل در حال حرکت ماهیگیران دو تیر خالی کرد. یکی از ماهیگیران ابوبکر بابایی 31 ساله از سرش تیر خورد و با زخمی سنگین در بیمارخانه به هلاکت رسید. تیر دویم به قادرخان عثمان خواجایوی 44 ساله رسید. او روز 21 فوریه بعد دو هفته معالجه نیز در بیمارستان جان داد. مطربه آخانا و همسر قادرخان عثمان خواجایف میگوید بعد فوتی شوهرش باری سنگینی روزگار خود و چهار فرزندشان بر دوش او افتاد. او افزود: در ارتباط به این حادثه روز 23 ینور نیروهای مرزبانی تاجیکستان اظهارات رسمی داده سبب تیرپرانی سرباز پاسبان به اوتوموبیل ماهیگیران را شرح داد. در این اظهارات گفته می شود که راننده ژیگولی با سببهای نامعلوم ماشین را به زودی از محل راند و هنگام حرکت تند ماشین پای یکی از سربازان مرزبان آسیب دید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان می گوید که بر اساس مقررات مرزبانی نظامیان در آغاز به هوا تیرکشادند، اما راننده به هشدارهای آنها اطاعت نکرد و مرزبانان مجبور شدند که به طرف ماشین نیز دو مرتبه تیر خالی کنند. در همین اظهارات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از باز شدن پرونده از جانب دادستانی نظامی گرنیزان سوخت و آغاز تفتیشات این حادثه خبر داده بودند. در پرونده اسم 5 ماهیگیر به شمول 2 نفری به هلاکت رسیده به حیث جبر دیده ذکر می شود. از حقوق آنها به 2 سرباز 3 وکیل دفاع حمایت می کنند. وکیل مدافع و ماهیگیران جان به سلامت برده می گویند که سربازان به آنها دیده و دانسته بدون آگاهی و به هوا تیرکشادن از پس تیر خالی کردند، و این در حال است که قانونهای تاجیکستان با استفاده از اسلحه و تکنیکی جنگی آتش کشادن به سوی زنان و نابالغان را ممنوع می داند و در افتومبیل ماهیگیران یک نورسی 16 ساله نیز می نشست. در مرافع دادگاهی جانی بگ ایرسالیف، سربازی که احتمالاً او به سوی ماهیگیران تیر کشاده است، اعتراف کرده است که از مسلسلش به آینه افتومبیل دو تیر خالی کرده است، ولی قصد نداشت که کسی را به هلاکت رساند. مقصدش تنها بازداشتن افتومبیل بود که به امر آنها اطاعت نکرد و راهش را ادامه داد. او گفته است نمیدانست که در داخل افتومبیل یک نابالغ نیز نشسته است. این سرباز ضمن سخنرانی در تالار دادگاه از حادثه رخ داده اظهار تأسف کرده، از پیوندان ساکنان به هلاکت رسیده بخشش خواسته است. خسرو ملیکوف سردار دسته پاسبانی در تالار مرافعه امر آتشکشایی دادن به سرباز همخدمتش ایرسالیف را رد کرده، اشتراکش در این حادثه تیرپرانی را بردوش نگرفته است. مرافعه این پرونده را هیئت حربی دادگاه عالی تاجیکستان در تالار دادگاه حربی گرنیزان خوجند پیش میبرد. مرافعه دادگاه این پرونده روز آینده 10 اپریل ادامه مییابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته استقلال دوشنبه بازی سومش را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 11 اپریل با تیم آلای قرغیزستان انجام می‌دهد. دسته خوجند شهر خوجند در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیشصف شد. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می‌دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان بازی سومش را در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم آلای اوش قهرمان قرغیزستان شام چهارشنبه 11 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار انجام می‌دهد. در بازی دیگری دور سوم مسابقات گروهی دی 11 اپریل دو باشگاه ترکمنستان اهل و التین اسیر در اشقابات با هم رقابت میکنند. در همین حال در جدول مسابقات گروهی دی التین اسیر و استقلال با 4 امتیاز پیش صفند. مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی که 7 مارت آغاز یافت 16 می به پایان میرسد. به دور بعدی مسابقات تنها غالب گروه راه مییابد. خبری دیگر، دور چهارمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 10 اپریل نتیجه گیری شد. در بازی مرکزی این دور دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم ریگر تتز تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد. در سه بازی دیگر استقلال دوشنبه بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0، سیسکا پامیر دوشنبه بر تیم خطلان باختر با حساب 2-1 و پنچری ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم برقچی حصار با حساب 2-0 پیروز شدند. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور چهارم در جدول مسابقه دسته خوجند با 10 امتیاز از 4 بازی در مقام اول قرار دارد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 10 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سرپرست خصوصی دسته این حکومت ولایت سوق نمیشد تحتیل آوری محترم رئیس رجبای احمدزاده که همه طرف دسته رو دستگیری میکند حرکت میکنه که در بازی آینده ما خیلی با موفقیت بازی کرده مخلصان خود را شکر گردانیم.
تیم استقلال که یک بازی کمتر کرده است با 9 امتیاز مقام دوم را کسب نموده است. سیسکا پامیر با 6 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دوری پنجمی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 13، 14 و 17 اپریل برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ماجرای هوایی و مسافران سرگردان، مسکو از دوشنبه چی می‌خواهد؟ ارد و شکر و تخم ارزان از ازبکستان، تاجران بازارهای تاجیکستان به تشویش افتاده‌اند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلای گلخواجه خواهیم شنید.
مهاجران کاری سال 2017 از روسیه و تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. این رقم در مقایسه با عمر سال 2016 31% بیشتر است، اما همان از نشان دادی سالهای تا بحران اقتصادی روسیه کمتر گفته می شود. پول فرستاده مهاجران تاجیک در سال 2016 در قیاس با سال 2013 40% کمتر بوده است. این آمار را روز 21 مارس بانک مرکزی روسیه نشر کرد. در مجموع سال گذشته میزان انتقال پولهای نقد از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی کمی بیشتر شده است. بعد اشغال کریم از جانب روسیه و شروع نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین، سال 2014 غرب و اروپا نسبت به روسیه تحریم‌های اقتصادی جاری کردند. در نتیجه بازار کار، نشاندادهای اقتصادی این کشور و درآمد اهالی هم پایان رفته، فضای کاری برای مهاجران از جمله تاجیکان محدود شد. تا زمان بحران مهاجران از روسیه به تاجیکستان سال 4 میلیارد دلار پول فرستاده بخش مهم اقتصادی کشور و معامله‌های تجارتی را تامین می‌کردند. یک سبب دوچاری بحران شدن بانک‌های تاجیکستان هم در چند سال اخیر با کمبود مبلغ‌های وارد شونده از حساب مهاجران گفته می‌شود. حکومت اصفهان در ولایت سغد برای سودای تاجران ازبک در قلمرو شهر یک بازار تأسیس دادند. اقبال تشایف، رهبر خدمات مطبوعاتی حکومت شهر اصفهان، روز 27 مارس در صحبت با رادیو زده گفت:
بوت کردن نیست. خلاص یکون خیلی وای نیست. از این موبا مونیا نیست. خاص کردم. اصلا مهم است. نرخون او خیلی پول مرفتگی. خیلی پر چی میگم. دینا روی مقامات قدرتی بودیم. رئیس اونجا خیلی سپورش رو دست دادم. که یکون خیلی مونیا ایجاد نباید شود. سوداگرای محلی نباید خبرگرتونند. بزرگ هم فقط هم تجربه ازبکستان باید سودا کنند.
رئیس نویه به مقامات انتظامی دستور دادند که همه شرایط را برای سودای بیمامانیت تاجران ازبکستانی فراهم سازند. تشایف افزو تاجران از ازبکستان شروع از محصولات غذایی تا جاروب و کوچت و گلها را وارد میکنند. با گفته او، با وارد شدن مال و محصولات ازبکستان، نرخ بسیاری از محصولات از جمله شکر از 7 سومانی تا به 4 سومانی ارزان شد که مردم از آن خیلی رضو هستند. در مشهورترین خانه مزایده های دنیا سودبیز در بریتانیا، یک جامعه قدیمی سوغدی با مبلغ 1,118,000 دلار فروخته شد. نرخ اولی این جامعه 100 هزار پوند معین شده بود، اما در جریان مزایده به بیش از 802,000 پوند یا 1,118,000 دلار بالا رفت. سودبیز اسم خریدار را فاش نمی‌کند، اما کارشناسان این خانه مزایده‌ها در تصویر جامعه نوشتند که در قسمت سینه و کتفان جامعه عکس غزال و دو پرنده تصویر شده است. رنگ اساسی جامعه زرد بوده، قسمت‌های آن با رخ‌های سرخ آرا داده شدند. با اطلاعی خانه مزایده‌های سودبیز، این جامعه سوغدی از ابریشم بافته شده، همچنان نقش چند جانور را در خود تجسم کرده است. تشخیص کارشناسان نشان داده است که این جامعه در عصرهای 9 و 10 در آسیای میانه بافته شده است. ماسکو مؤسس پیرامید معروف مولی MMM سرگئی مورودی در گذشت او 63 سال داشت و ظاهرا از سکته دل جان داد. در این باره مطبوعات خبر میدهد. مورودی مؤسس یکی از کلانترین پیرامیدهای مالی روسیه است که از دست آن بیش از 10 میلیون نفر در این کشور زیان دیدند. سالهای 1990 این صاحبکار اینچنین به دوم دولتی رو یافت، ولی در آستانه سال 1996 از صلاحیت خود محروم شد. او را در رابطه با کار شرکت MMM در تقلا متهم کردند. سال 2003 حبس شد و جریان مرافعه 4 سال طول کشید. او را در تقلب عبدور کرده به 4 و نیم سال زندان محکوم نمودند. از روی پرونده او 10,000 انسان جبر دیده اعتراف شده است.
شهلای گلخواجه بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. اورالسکی اویالینی شرکت هواپیمایی روسیه میگوید مقامات تاجیکستان بدون آگاهی پیشکی 30% پروازهای این شرکت را کم کردند که یک تلاش بیرون کردنی شرکت های روسی و مناپولیا کردنی بازار است. اورالسکی اویالینی روز 27 مارت با نشر یک اظهارات در پاسخ به ادعای جانب تاجیکستان که این شرکت پیشکی برای دریافت اجازه پرواز مراجعه نکرده است گفت 50 روز قبل از آغاز موسم نو پرواز به مقامات تاجیکستان درخواست فرستاده همه رسمیات ضروری را اجرا کرد اما جانب تاجیکستان اجازه پروازها را نداد. شرکت میگوید جانب تاجیکستان بدون آگاهی پیشکی 30% پروازهای شرکت را کم کرد. مدیریت اورالسکی اویالینی میگوید از این عملکرد تصور حاصل می شود که شرکت هواپیمایی روسیه را به خاطر مناپولیا کردن بازار هواپیمایی تاجیکستان از بازار بیرون می کنند. چون به ادعای اورالسکی اویالینی شرکت از سال 1994 به سمت تاجیکستان پروازها انجام می دهد و تصمیم حکومت تاجیکستان موازنت پروازها را که به فایده شرکت های تاجیکستان تشکل یافته بود ویران کرد. این حالت به گفته اورالسکی اویالینی باعث سرسانی صدها مسافر شده است که با خریداری چیپته هم نمی توانند پرواز کنند و در اوج افسردگی قرار گرفتند. چون به گفته این شرکت روسی شماره مسافران چیپته دار ساعت به ساعت می افزاید و آنها گروگان تصمیم مقامات هواپیمایی تاجیکستان قرار گرفتند. شرکت اورالسکی اویالینی از مقامات هواپیمایی تاجیکستان دعوت کرد که در فرصت های نزدیک از راه مذاکرات سوء تفاهم های به میان آمده را برطرف کنند. دو هواپیمایی این شرکت یک شبانه روز بنابر نداشتن اجازه پرواز به شهرهای تاجیکستان با بیش از 300 مسافرانش درمانده بودند. اجازت نامه را مقامات هواپیمایی تاجیکستان صادر میکنند. مارینا کارپنکا سخنگوی شرکت اورالسکی اویالینی روز 27 مارت در صحبت با رادیو آزاده گفت که دو هواپیمایی شرکت در مسیر یکاترینبورگ دوشنبه و یکاترینبورگ خوجند صبح سه‌شنبه پرواز کردند.
هواپیمای این دو سیر خط ها پرواز کردند. چون بلیت ها فروخته شده بودند و مسافران منتظر به این دو هواپیما به طور استثنایی اجازه پرواز داده شده. اما در مورد دیگر پرواز ها هنوز پاسخ نگرفتیم و منتظر جواب تاجیکستان هستیم.
ماجرای هوایی میانی دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسکی اویالینی اجازه پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. جانب تاجیکستان شرکت های روسی را به نقض اصول پاریتت و یا برابری عیبدار ساخته به هواپیماهای شرکت های روسی اجازه پرواز نمی دهد. جانب روسیه در تکیه به سازشنامه قبلا حاصل شده پرواز شرکت هایش را موافق به سازشنامه می داند و از تاجیکستان طلب دارد به پرواز شرکت ها اجازه بدهد. سهراب جورایف کارمند سابقه تاجیک ایر و سابقه دار صحای اویاتسه میگوید عملکرد شرکت اورالسکی اویالینی خلاف قانونگذاری و سازشنامه های دو جانبه است.
یکمش که اورال به اجازت گرفتن اجازت پروازا های دو طرف های دو دولت مستقل اجازت فروختن بلیت هم ندارد. چیپته هم عموما ممکن است. گرفتن بلیت و نگرفتن اجازت و همه چیزا را قسمت سیاسی استفاده بودن اومان نطوره. پیش انجام دادن پرواز باید همه اجازتو در دست باشم. نه اینکه من چیپترم میفروشم بعد اجازت میگیرم.
جورایف افزود عملی اورالسکی اویالینی که قبل از موافقه کردن پروازها بلیت فروخته مسافران را گروگانی وضعیت قرار میدهد و از این طریق به مقامات اویاسیای کشور فشار میآورد قابل قبول نیست. مقامات تاجیکستان هم قبلا گفته بودند پروازهای شرکت‌های روسیه از شرکت‌های تاجیکستان دیده بیشتر هستند که نقض اصولی پاریتت محسوب می‌یابد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شروع از 16 مارت سال روان رواه میان تاجیکستان و ازبکستان باز شد. هرچند گروهی مهمانان از ازبکستان را در دوشنبه و شهرهای دیگری تاجیکستان با نان و نمک پیشواز گرفتند، اما سرازیر شدن محصولات ارزان از ازبکستان تاجران و بازارداران را در تاجیکستان به تشویش انداخت. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
مقامات تاجیک میگویند که جانبداری واردات محصولات ارزان از خارج کشور هستند. شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان در واکنش به خبرها درباره اختلاف ها میان صاحبکاران تاجیک و ازبک در زمینه نرخ محصولات گفت که در شرایط اقتصادی بازاری هیچ کس یا نهاد حق مداخله به این روند را ندارد. شریف رحیمزاده از خبرها درباره رخ دادن حادثه های نافهمی میان تاجران تاجیک و ازبک در شهرهای کانی‌بادام و حصار اظهار تأسف کرد و گفت که وقوع چنین حادثه падидаи муваққатӣ аст, зеро ба гуфтаи вай равандҳои иқтисоди бозорро касе ва ҳатто мақомот наметавонад таъсир мерасонад. وای افزود
کم و بیش فرقیت میشه این موقتی هم این من در کنیم بازم شد در ایسو یا در جای دیگر باشد اینا میگذرند اینا باز تو با یک سطح من آمدن نرخ ها هم اینجا با بزرگ دخالت کردن لازم نیست دخالت با بزرگ همه وقت بر ضرر بزرگ است اینا با این نرخ ها جا با جا میشن کمی وقت لازم نرخ با منفعت مردم است پایان رفتن نرخ ها و اساسا سبب همین است که اونهایی که پیشتر مال ها را قیمت‌تر خریدند ممکن کمی ضرر مالیوی میبینن بنابراین ممکن ناراضگی میشد.
جناب رحیم‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا مقامات برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه ها اقدام میکند یا نه گفت که مداخله به نرخ‌گذاری در بازارها در صلاحیت مقامات نیست، زیرا با گفته وی مسلم است که مقامات تاجیکستان با پایین رفتن این نرخ ها منفعت دار است، زیرا این امر به فایده ساکنان کشور میباشد. با این خاطر افزود رحیم‌زاده مقامات تلاش خواهند کرد که از واردات محصولات ارزان از ازبکستان حمایت کند و صاحب کاران تاجیک را ضرور است تولیدات خود را بازنگری کنند. از سوی دیگر مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان خبرها درباره مناقشه میان صاحب کاران تاجیک و ازبک در زمینه نرخ محصولات در بازار را رد می کنند. این در حالی است که اخیراً در سامانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری درباره جنجال‌ها میان صاحبکاران تاجیک با همتایان ازبکستانیشان که بارهای ارزان را به بازار تاجیکستان وارد می‌کردند، خبرها به نشر رسیده بود. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز 26 مرد بر رادیوی آزادی گفت که مقامات این وزارتخانه خبرها در مورد واکنش تند تاجران تاجیک و صاحبکاران ازبک در ناحیه کانی‌بادام ولایت سغد و همچنین شهر حصار را مورد سنجش قرار دادند. با گفته عمر جان امام‌علی تفتیش آنها نشان داد که چنین حادثه میان صاحبکاران دو کشور نه در کانی‌بادام و نه در حصار رخ داده است. عمر جان امام علی افزود
ما هم شو یکون حادثه ناخوش یکون مناقشه بخیر نگرفتیم در نوبت خود ما تمام کارمندان همون دولت دولتی هستن سر کرده تو کارمندان قطوری یعنی مسئولی پیرهداری رو خوشتو دادن که با مهمان ها خوش معامله باشن خوب نصیبت کنن دو یک نصیبت خوب داشته باشن گفته تاکید کرده گیم یک مشکل رو پیش نامده است یک بعضی اوضاع هم میکنن که
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین گفت که این وزارت به همه کارمندانش دستور داده است که در برخورد با مهمانان از ازبکستان خوش معامله باشن و با قانون شکنی راه ندهند. این دستور از ناظران راه تا ناظران منطقوی در بازارها دخل دارد، افزود وی. رادیوی آزادی روز 20 مرد گزارش داد که یک گروه تاجران ازبک با ماشین های پر از خلطه های آرد وارد دوشنبه شدند و آماده بودند که یک خلطه آرد را یک لخت با قیمت 80 سومانی و در شکل چکنه بر عوض 107 سومانی به فروش گذارند، اما تاجران محلی مانع این کاری آنها شدند. یک تاجر اوتوبزه 29-27 در شهر دوشنبه که مکان فروش یک لخت آرد به حساب می رود گفت تاجران ازبک بارشان را به اینجا آورده خواستند به فروش برارند، اما تاجران بزرگ آرد آنها را از اینجا راندند. تاجران ازبک پس از آن که در هیچ یکی از بازارهای دوشنبه امکانی با چنین نرخ به فروش داشتن محصولاتشان را نیافتند به شهر نزدیک مردی تورسونزاده برگشتند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما گرشک بر برد فریشته بر پاکی ما، گرده و کند ننگ زیبی باکی ما.